فرداست.
ساعت 8 صبح وقت تهران، 5:30 در پراگ استودیوی صبحانه با خبر. اگر همین حالا به جمع شنوندگان ما پیوستید بهتون صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در این صبح بهاری در 30 باقی مانده روی همین طول موج همراه با ما صبحانه با خبر رادیو فردا باقی بمونید. همکارم مهتاب وحیدی راد با مهمترین خبرهای صبح یکشنبه 25 اسفند ماه همراه ماست.
ممنونم رویا، با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان عزیز. روسیه قطعنامه سازمان ملل متحد در محکومیت همه پرسی الحاق شبه جزیره کریمه به کشورش را وتو کرد. این در حالی است که از مجموع 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل به غیر از چین که به این قطعنامه رأی ممتنع داده بود، 13 عضو دیگر همگی از این قطعنامه حمایت کردند. در پیشنویس این قطعنامه که با حمایت آمریکا تدوین شده، بر استقلال و تمامیت ارضی اوکراین این تأکید شده و همه پرسی روز یکشنبه در کریمه بی اعتبار خوانده شده است. این همه پرسی قرار است تا ساعتی دیگر در کریمه برگزار شود. ده ها هزار نفر روز شنبه در موسکو در اعتراض به اقدام‌های روسیه در شبه جزیره کریمه دست به تظاهرات زده و به سر دادن شعار پرداختند. همزمان شماری از حامیان روسیه نیز در شهر دونتسک در شرق اوکراین دست به تظاهرات زدند. از سوی دیگر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به منظور رایزنی درباره اوضاع اوکراین در هفته جاری راهی کشورهای همسایه اوکراین خواهد شد. تیم ملی کشتی آزاد ایران در سومین مسابقه خود در جام جهانی 2014 آمریکا با نتیجه 5-3 بر تیم ملی آمریکا غلبه کرد. تیم ایران پیش از این بر تیم‌های ترکیه و ارمنستان نیز غلبه کرده بود. مسابقات جام جهانی کشتی آزاد آمریکا روزهای 24 و 25 اسفند ماه با حضور 10 تیم برتر دنیا در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار می‌شود. کمال هادیانفر رئیس پلیس فتای ایران میگوید در سال جاری 300 سایت که وی آنان را سایت‌های قمار و شرط‌بندی خواند تعطیل شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس فتای ایران روز شنبه فعالیت این قبیل وبسایت‌ها را مجرمانه توصیف کرد و گفت با گردانندگان آنها برخورد قضایی صورت می‌گیرد. وی در ادامه برای پیشگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی خواستار مشارکت شهروندان با پلیس مبارزه با جرایم سایبری شد. انفجارهای انتحاری روز شنبه در بغداد پایتخت عراق دست کم 19 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. این بمب‌گذاری‌ها به طور عمده در مناطق تجاری در شرق، شمال و جنوب بغداد صورت گرفت. هیچ فرد یا گروهی تاکنون مسئولیت این بمب‌گذاری‌ها را بر عهده نگرفته است. اسقر زارعان معاون حفاظت و امنیت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در چند ماه گذشته مواردی از خرابکاری صنعتی و رصد هوشمندانه در کشور شناسایی و خنثی شده است. آقای زارعان روز شنبه گفت که یکی از موارد خنثی شده خرابکاری در بخشی از فرایند سایت خنداب عراق بود است. این مقام اتمی گفت که این خرابکاری ها با همکاری مؤثر وزارت اطلاعات و سایر مراجع امنیتی ایران کشف شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمارهای گمرکی نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران به کره جنوبی طی ماه گذشته میلادی افزایش قابل توجهی داشته است. بر اساس این گزارش، صادرات نفت ایران به کره جنوبی در ماه فوریه نسبت به ماه قبل از آن افزایشی 450% و نسبت به ماه مشابه در سال قبل افزایشی 104% نشان می‌دهد. رای دهندگان در صربستان برای انتخاب 250 نماینده پارلمان این کشور امروز به پای صندوق‌های رای می‌روند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب حاکم سوسیالیست به دلیل اقبال عمومی نسبت به آغاز مذاکراتش با اتحادیه اروپا برای عضویت صربستان در این اتحادیه بخت بیشتری برای پیروزی در این انتخابات دارد. مریم رجوی از مسئولان ارشد سازمان مجاهدین خلق ایران گفته است اردوگاه لیبرتی، محل سکونت اعضای این حزب در نزدیکی بغداد، تحت محاصره غذایی و دارویی قرار دارد. خانم رجوی که روز جمعه در حاشیه شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو سخن می گفت، از آمریکا و سازمان ملل خواست که برای رفع فوری محاصره این اردوگاه اقدام کنند. هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی روز شنبه عبدالله جاسپی رئیس پیشین این دانشگاه را به عضویت هیئت امنا انتخاب کرد. به گزارش مرکز روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، این تصمیم در جلسه هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی گرفته شده است. رویا،
سپاسگزارم از همکارم مهتاب وحیدی راد که امروز هم در صنوبت ما را در جریان خبرهای ایران و جهان قرار داد. و ما در صبحانه با خبر امروز گزارش‌های متعددی خواهیم داشت، از جمله گزارشی از نامه‌نگاری‌ها برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد. گفتگو با شیرین عبادی رو خواهیم شنید و همینطور گزارشی داریم از ادامه رسیدگی به پرونده شهردار شدن محمد باقر قالیباف. اما پیش از همه با کشتی آغاز کنیم. پیش از این هم در خبرها شنیدید که مسابقات جام جهانی کشتی در لس آنجلس آمریکا در جریانه. در روز اول این مسابقات ایران توانست بر سه حریف خود غلبه کند. جزئیات بیشتر را از حبیب روشنزاده میشنویم.
تیم ملی کشتی آزاد ایران با سه پیروزی پی در پی در جام جهانی 2014 لس آنجلس در برابر تیم‌های ارمنستان، ترکیه و آمریکا یک گام تا فینال مسابقات فاصله دارد. کشتیگیران آزادکار ایران در پیکار اولیه خود در برابر تیم ملی کشتی ارمنستان در 8 وزن پیروز شده و برد 8-0 را به ثبت رساندند. در پیکار دوم ایران ترکیه را 7-1 شکست داد و سپس به مساف تیم ملی کشتی آزاد آمریکا رفت. ایران که در مسابقات جام جهانی لس آنجلس با 15 کشتیگیر شرکت کرده، به عکس مسابقه با ترکیه نفرات اصلی خود را به مساف آمریکا فرستاد تا در دیداری حساس با تیمی که 13 بار جام جهانی کشتی را فتح کرده روبرو شود. ایران که سال گذشته در جام جهانی تهران برای 4th بار عنوان اول را کسب کرد، در لس آنجلس با نتیجه 5-3 بر آمریکا پیروز شد. اینک ایران باید در آخرین پیکار مقدماتی در برابر تیم ملی کشتی آزاد هند قرار گیرد که در صورت پیروزی به فینال جام جهانی راه خواهد یافت. دیدار ایران و هند ساعت 21:30 امشب به وقت ایران برگزار خواهد شد. در گروه ب روسیه، اوکراین، گرجستان، مغولستان و ژاپن حضور دارند که به احتمال زیاد روسیه در این گروه اول و فینالیست می شود تا احتمالاً در برابر تیم ملی کشتی آزاد ایران قرار گیرد.
خبرهای مربوط به کشتی، جام جهانی کشتی را از همکارم حبیب روشنزاده شنیدیم. خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از هادی منافی وزیر پیشین بهداشت نوشت مرتضی الویری رئیس پیشین سازمان مناطق آزاد تجاری و شهردار پیشین تهران برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد امضا جمع کرده است، اما وی پس از امضا با دیدن متن نامه درخواست رفع حصر امضای خود را پس گرفته است. بیشترش نمیم از فریدون زرنگار.
خبرگزاری فارس به نقل از هادی منافی می نویسد که مرتضی الویری برای گرفتن امضا از آقای منافی برای رفع حصر سران جنبش سبز که خبرگزاری فارس از آنان به عنوان سران فتنه نام می برد، به وزیر پیشین بهداشت مراجعه کرده و امضا گرفته است. اما هادی منافی بعداً با دیدن متن نامه با محتوای آن مخالفت و امضایش را پس گرفته است. خبرگزاری فارس به نقل از هادی منافی می نویسد می خواستند از نام زندانیان سیاسی پیش از انقلاب استفاده کنند و چون جمع‌آوری امضا را حق بازی تشخیص داده است، امضای خود را پس گرفته است. از اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، در حال حاضر ساکن بلژیک، از چند و چون این جمع‌آوری امضا و پس گرفتن امضا از سوی آقای منافی پرسیدم. اردشیر امیر ارجمند:
سایت کلامه از چند پیش کمپینی رو برای امضا برای رفع حصر به راه انداخت و یک حرکت موفقیت‌آمیزی بود. تا اونجایی که اطلاع دارم برنامه‌اش موتی به 16 نفر ببنده و امضاهایی هم که جمع شده توسط همسر شهید باکری برای رئیس جمهور بدن. وقتی که به اون حد رسیدن میگه بستم و نامه رو تحویل دادم. بسیاری از نخبگان کشور در این حرکت مشارکت کردن، همینجور افراد عادی و به هر حال من از جزئیات مسئله که آقای منافی امضا کرده بودن و امضاشون پس گرفتن هیچ اطلاعی ندارم. در چنین حرکتی افراد با دیدگاه‌های مختلف میان و از یک مسئله حمایت میکنن و اون چیزی که مهم است این که حرکت ملی هست، افراد دیدگاه‌های متفاوت مختلف با هم دارن، همه دیدگاه‌ها رو هم باید ما محترم بشماریم و همچنین دیدگاه آقای منافی رو اگر اول تصمیم گرفتن که امضا بکنه و بعدن تصمیمشون رو عوض کردن، من فکر میکنم که و وقتی ما از یک امر صحیح دفاع میکنیم نباید توجه به این باشه که آیا کسای دیگه که از اون مسئله حمایت میکنن چه ویژگیهایی دارن، چه عقیده‌ای دارن. یک حرکت درست پی نفسه درسته باید انجام شه.
مرتضی الویری شهردار پیشین تهران در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 رئیس کمیته سیانت از آرای مهدی کروبی بود و پس از انتخابات یکی از اعضای کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات شد، اما در 17 شهریور ماه 88 بازداشت و سرانجام روز شنبه 9 آبان ماه 88 با وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. هادی منافی هم در کابینه های محمد علی رجایی، محمد جواد باهنر، محمد رضا مهدوی کنی، کابینه اول میرحسین موسوی وزیر بهداشت بود. در کابینه های دوم میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان حفظ محیط زیست شد.
گزارش همکاران فریدون زرنگار رو شنیدید. شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از موضع‌گیری مسئولان و رسانه‌های جمهوری اسلامی علیه نرگس محمدی ابراز نگرانی کرد. شیرین عبادی روز شنبه انتقادهای مطرح شده علیه نرگس محمدی نائب رئیس این کانون را ادعاهای بی اساس جناح‌های تندرو و انتقادها را جوسازی برای برخوردهای امنیتی علیه فعالان زنی دانست که با خانم اشتون دیدار کردند. در این باره همکارم آبتین صدر در گفتگو با شیرین عبادی از او پرسیده که دلیل انتقادهای تند و تیز برخی مسئولان حکومتی از دیدار فعالان زن ایرانی با خانم اشتون چیست؟ شیرین عبادی:
ملاقات خانم اشتون با 7 نفر از زنان در روز 8 مارس یک ملاقات کاملا عادی و ساده و در عرف دیپلماتیک کاملا متداول است. و ضمناً که در اون ملاقات غیر از خانم نرگس محمدی 6 زن دیگر هم شرکت داشتند که یکیش مادر ستار بهشتی است و 5 فعال زن دیگر هم بودند. اما همه خانم ها رو ول کردند و فقط مجلس و تندروها حمله شون متوجه خانم نرگس محمدی است. چرا؟ برای اینکه ایشان نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر هستند و شجاعانه به خانم آشنان گفته بودند که حاضر هستند که نام ایشان برده بشه و اون 5 نفر دیگه تقاضا کرده بودند که نامشون جایی برده نشه و مادر ستار بهشتی هم طبیعتاً نمیتوانستند به چیزی متهم کنند برای اینکه بچه‌ش رو از دست داده بود. بنابراین همین که از بین این 7 نفر فقط خانم نرگس محمدی آماج این چنین حمله های ناجوانمردانه است، نشان از عداوت جمهوری اسلامی با مدافعان حقوق بشر دارد. شما توجه کنید که الان تعدادی از مدافعان حقوق بشر در زندان هستند. یادآور می شوم وضعیت آقای عبدالفتاح سلطانی عضو کانون مدافعان حقوق بشر به 13 سال حبس محکوم شده، آقای سیفزاده، خانم ستوده، آقای کبودوند، برادران کردپور، اینا تمام مدافعان حقوق بشر هستند و به همین دلیل است که برخلاف قانون خانم محمدی رو متهم میکنند به اینکه ایشان محارب هستند. این چنین اتهامی جنبه کیفری داره و ما حق شکایت علیه خانم آلیا و هر کسی دیگری که چنین اتهامی رو زده برای خودمون محفوظ میداریم و به موقع شکایت خواهیم کرد.
خانم عبادی، این دیدار رو گفتن که هماهنگ نشده بوده و یک دیدار سرزده بوده. آیا اساساً به لحاظ حال حقوق بشری مگر دیدارها باید الزاماً با دولت‌ها هماهنگ بشه که جنبه قانونی و رسمی پیدا بکنه؟
به هیچ وجه احتیاجی به هماهنگی با دولت نداره. خانم اشتون آزاد هستن که با هر کس که بخوان ملاقات بکنن، شهروندان هم آزاد هستن که با هر کس که بخوان ملاقات بکنن. احتیاجی به هماهنگی نداره که متاسفانه آقای ظریف آنچنان دستپاچه شدن و خانم محمدی رو محکوم فتنه نامیدن در حالتی که ایشان محکوم بی‌عدالتی هستند.
بخشی از در واقع آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات 88 نامه‌ای رو منتشر کردن خطاب به خانم اشتون و ازشون خواستن که این دیدارها جنبه نمادین پیدا نکنه و به صورت عمومی‌تر و با دیدار با این آسیب دیدگان انجام بشه که مستقیم بتونن آسیب دیدگان مستندات خودشون رو ارائه بدن به ایشون. آیا این گونه دیدارها میتونه زمینه‌سازی بشه برای اینکه این اتفاق باز هم تکرار بشه یا نه؟
صحبت فقط جنبه نمادین نیست. این زنان هر کدام از گروه های خاص فعال اجتماعی هستند، از جمله یکی زن از گروه ژورنالیست ها هست، یک زن از گروه هنرمندان اونجاست، یک زن از گروه کمپین و یک زن از گروه فعالین جامعه مدنی. منتهاشون خواهش کردن که نامشون جایی برده نشه، خانم اشنام هم امانتداری کردن و نام ایشان رو نگفتند، بلکه خواستن که با گروه های مختلف دیدار داشته باشن و افرادی رو که در زمینه های خودشون قبلا مورد شناسایی قرار داده بودن به خاطر شهرتی که اونها داشتن با اونا دیدار شده. ولیکن چقدر خوب است که سایر سیاستمداران از خانم اشنان یاد بگیرند و وقتی که به ایران میایند با جامعه مدنی ملاقات بکنند و هر بار با یک گروه ملاقات بکنند. بنابراین خواسته افرادی که در اعتراضات مردمی سال 88 عضوی از خانوادهشون را از دست دادن یا اینکه خودشون متحمل زندان و یا شکنجه شدن، خیلی خوب است که با اینها هم ملاقاتی صورت بگیره و تا اون زمان که فرد دیگری از اتحادیه اروپا بیاید، من توصیه میکنم که مستندات خودشون رو به اتحادیه اروپا و به دفتر خانم اشنان بفرستن، یعنی برای اینکه مستندات رو به دست خانم اشنان برسانند منتظر نشوند که یک بار دیگر خانم اشنان بیاید به ایران یا اینکه گروه دیگری از اتحادیه اروپا بیایند به ایران.
شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به پرسش‌های همکارم آبتین صدر پاسخ می‌داد. مریم رجوی از مسئولان ارشد سازمان مجاهدین خلق ایران روز جمعه 23 اسفند ماه خواستار کمک جامعه بین‌المللی به رفع محاصره اردوگاه اعضای این گروه در نزدیکی شهر بغداد شد. مریم رجوی همچنین بار دیگر خواست که درباره مرگ عده‌ای از اعضای این گروه به دنبال حمله به محل سکونتشان تحقیقاتی مستقل انجام شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم محمد زرقانی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مریم رجوی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق ایران روز جمعه در حاشیه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوئیس گفت رفع حصر قضایی و دارویی اردوگاه لیبرتی را خواستار است. خانم رجوی که ریاست شورای ملی مقاومت ایران در فرانسه را نیز بر عهده دارد، در همین زمینه از آمریکا و سازمان ملل متحد خواست که به نفع رفع فوری محاصره این اردوگاه مداخله کنند. به گفته این مقام ارشد در سازمان مجاهدین خلق ایران، نیروهای امنیتی عراق که حفاظت از اردوگاه لیبرتی را بر عهده دارند، مانع رفتن بیماران به بیمارستان می‌شوند. او در ادامه خواستار آن شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد با بررسی وضعیت این اردوگاه مانع بروز یک فاجعه انسانی دیگر شود. خبرگزاری فرانسه میگوید که از زمان عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق در پایان سال 2011 میلادی تا کنون، ده ها تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در حملات متعدد به این اردوگاه جان خود را از دست دادند. اردوگاه لیبرتی یا حریه در نزدیکی شهر بغداد در حال حاضر محل سکونت حدود 3800 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران است که سال گذشته از اردوگاه اشرف به این محل انتقال یافتند تا به تدریج به کشوری سوم، کشوری جز ایران و عراق، انتقال یابند. از زمان فراخوان سازمان ملل متحد خطاب به کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی، برای اسکان اعضای این سازمان، تنها آلبانی و آلمان به پیشنهاد این سازمان نظر مثبت نشان دادند. همچنین آلبانی که پذیرفته است 210 عضو این سازمان را اسکان دهد، تا کنون شاهد انتقال بیش از 40 تن از آنها بوده است. سازمان مجاهدین خلق ایران حدود 3 دهه پیش در جریان جنگ ایران و عراق و در دوران حکومت صدام حسین در اردوگاه اشرف در استان دیاله در نزدیکی بغداد مستقر شد. اشرف در اوایل پاییز سال جاری پس از سالها کاملا خالی از سکنه اعلام شد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
روزنامه شرق روز شنبه در گزارشی خبر داد که پرونده شکایت از شهردار شدن محمد باقر قالیباف برای سومین بار تا روز 25 اسفند یک شنبه امروز در دیوان عدالت اداری باز است و اگر تا امروز 10 قاضی دیوان عالی به این حکم اعتراض کنند، پرونده در هیئت عمومی دیوان به جریان می‌افتد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای قالیباف روز 17 شهریور امسال از سوی شورای شهر تهران رقیب خود محسن هاشمی را شکست داد و برای سومین بار به عنوان شهردار تهران انتخاب شد. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری حدود 2 هفته پیش در گفتگو با خبرگزاری فارس از رد شکایت 2 وکیل نسبت به مصوبه شورای شهر تهران و ابقای محمد باقر قالیباف به عنوان شهردار پایتخت ایران خبر داده و گفته بود که این حکم قطعی است. با این حال وی اشاره کرده بود که معترضان 10 روز فرصت دارند تا نسبت به این حکم اعتراض کنند. در این میان روزنامه شرق روز شنبه به نقل از محمود کاشانی استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران نوشت دیوان عالی عدالت اداری اصولاً به شکایت 4 وکیل مدافع از آقای قالیباف رسیدگی نکرده است. بر اساس این گزارش شاکیان مصطفی ترک همدانی، پیمان حاج محمود عطار، هوشنگ صدفی کهنه شهری و منوچهر توکلی هستند و طرف شکایت آنها هم شورای شهر تهران است که اکثریت اعضای آن حکم به ابقای محمد باقر قالیباف دادند. این شکایت در شرایطی مطرح شده است که به گزارش خبرگزاری مهر احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران روز 10 اسفند گفت ادعاهای مطرح شده در مورد ممنوعیت انتخاب قالیباف برای سومین بار به عنوان شهردار تهران بحثی حقوقی و دانشگاهی است و شهردار تهران به وزارت کشور معرفی شده است. آقای مسجد جامعی با اشاره به اینکه شورای شهر تهران در این مورد استعلامات لازم را از نهادهای مربوطه گرفته بود و هیچ منعی برای انتخاب قالیباف به عنوان شهردار تهران وجود نداشت افزود قالیباف در فرایندی قانونی به عنوان شهردار معرفی شده و او انتخاب منتخبین مردم تهران در شورای شهر است. اما محمود کاشانی استاد دانشگاه شهید بهشتی به روزنامه شرق گفت که مسیر شکایت در دیوان عالی عدالت اداری تغییر کرده و به بیراهه رفته و حق تجدید نظر شاکیان زایل شده است. به گفته این حقوقدان هیئت تخصصی بررسی کننده مربوط به عمران و شهرسازی است و این در حالی است که موضوع اصلی این پرونده یک امر حقوقی است که آیا قانون مصوب سال 1369 مبنی بر اینکه انتخاب شهردار در شهرهای بالای 200,000 تن برای دوباره متوالی اعتبار دارد یا خیر. آقای کاشانی با استناد به این قانون شورای شهر و وزیر کشور را که حکم آقای قالیباف را امضا کرده است متخلف توصیف کرد. در همین حال به نوشته روزنامه شرق محمد هاشمی حقوقدان و استاد دانشگاه گفت در قانون قبلی گفته شده بود که شخص برای بیش از 2 دوره نمیتواند شهردار باشد و در قانون جدید در این زمینه مقرراتی نیامده است. بنابراین به گفته این حقوقدان قانون قبلی یعنی قانون مصوب سال 1369 به قوت خود باقی است. با این حال باید دید که روز یکشنبه چه سرنوشتی برای پرونده شکایت از شهرداری محمد باقر قالیباف رقم می‌خورد. اینکه آیا این پرونده روی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را به خود می‌بیند و یا اینکه حکم وارد نیست از طرف هیئت عمران و شهرسازی معتبر خواهد ماند و آقای قالیباف همچنان بر صندلی شهردار تهران تکیه خواهد زد.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره،
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا،
چهره سال رادیو فردا رو که انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قراره به سرانجام برسونه.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه،
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
روز یک شنبه دست کم 45 پژوهشگر و کارشناس در زمینه آب و محیط زیست از آمریکا، بریتانیا، ژاپن، هلند به تهران می‌روند تا در نشست 3 روزه بین‌المللی شرکت کنند که برای نجات دریاچه ارومیه و هامون برپا خواهد شد. پیشتر کارشناسان ژاپنی و آمریکایی در ایران برای همین موضوع حضور پیدا کرده بودند. یک نشست تخصصی هم چند ماه پیش در برلین با موضوع نجات دریاچه ارومیه برگزار شد. اما به گفته برخی کارشناسان این نشست جهانی یکی از مهم‌ترین مرحله‌های دولت برای بررسی جدی شرایط دریاچه ارومیه و هامون محسوب می شود که با کمک برنامه عمران سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. همکارم آزاده اسدی در همین زمینه گزارش می دهد.
دریاچه های ارومیه و هامون موضوع یک نشست جهانی شدند. شرایط این دو دریاچه رو به مرگ قرار است روز یک شنبه با حضور 45 پژوهشگر داخلی و غیر ایرانی با همکاری برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل بررسی شود. عیسی کلانتری دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه روز شنبه از به صدا درآمدن زنگ خطر بادهای نمکی در حوزه دریاچه ارومیه خبر داد و باز هم تاکید کرد مسئولان باید برای پیشگیری از شیوع بیماری‌های مختلف و زیان‌های اقتصادی ناشی از آن اقدام جدی انجام دهند. او تاکید کرد نسخه علمی و عملی نجات دریاچه ارومیه به دولت داده شده و از خرداد ماه سال آینده اجرایی می‌شود. به گفته او برای احیای دریاچه ارومیه حداقل 10 تا 12 سال زمان نیاز است، وگرنه نابودی آن در شمال غرب کشور فاجعه‌ای عظیم و جبران ناپذیری برای کشور به وجود خواهد آورد. چرا دریاچه ارومیه به این مرحله رسیده که هر از چندی نشست‌های جهانی برای نجاتش برگزار می‌شود؟ تابستان 92 یک مناظره بین کارشناسان و نمایندگان و مسئولان آذربایجان غربی برای بررسی وضعیت دریاچه ارومیه و راهکارهای نجات آن به صورت زنده از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. محمد درویش عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور یکی از شرکت کنندگان در این مناظره بود که گفت مدیریت اشتباه و نادرست از دلایل اصلی وضعیت فعلی دریاچه ارومیه است.
وقتی که ما میدونیم که اگر این آبو در اختیار بخش کشاورزی قرار بدیم، کشاورزی بضاعت لازم برای استفاده از این آبو نداره، چرا این پولا به جایی که بدیم به بخش سدسازی و انتقال آب نمیدیم به بخش کشاورزی تا ارتقای نرم افزاری پیدا کنه، تا ضایعاتش کم بشه، تا راندمانش افزایش پیدا کنه، تا سواد مردم و کاربران بخش کشاورزی افزایش پیدا کنه؟
قرار است بعد از ارائه دیدگاه‌ها، پیشنهادها و تجربه پژوهشگران، راه حل‌های کشورهای دیگر برای مشکل ارومیه و هامون بررسی شود و گروهی از پژوهشگران از دریاچه ارومیه و گروهی دیگر از دریاچه هامون بازدید کنند. گفته می شود در روز آخر این نشست نتیجه بررسی‌ها و بازدیدهای این پژوهشگران با راه حل‌های پیشنهادیشان ارائه می شود. راه حل‌های کوتاه مدت و بلند مدتی که به گفته کاوه مدنی استاد کالج سلطنتی لندن در زمینه مدیریت منابع آب با توجه به شرایط امروز بعضی از دریاچه‌های ایران باید عملی شوند.
حالا راه حل‌های کوتاه مدت و راه حلی که در وضعیت بحران ما باید بتراشیم و خلق، مثلا وضعیت دریاچه ارومیه کاملا بحرانیه و ما این رو متوجه شدیم، چون اگر به این رسیدگی نکنیم مشکلات متعدد بعدی خواهیم داشت، حالا از لحاظ سلامتی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تاثیراتی که میتونه روی مهاجرت داشته باشه. یه سری هم راهکارهای دراز مدته، راهکارهای دراز مدت متاسفانه در ایران فراموش شده.
مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران گفته است توسعه ناپایدار، بی‌توجهی به حیات دریاچه ارومیه، نبود یک برنامه جامع، تأمین نشدن حقابه و تغییر کشت از جمله عواملی هستند که باعث بحرانی شدن وضعیت دریاچه ارومیه شدند. از طرف دیگر بیشتر بخش‌های دریاچه هامون خشک شده و مسئولان از تأمین نشدن حقابه مورد نیاز از رود هیرمند و بقیه منابع، نبود مدیریت مناسب منابع آب و منطبق نبودن توسعه با شرایط طبیعی و اکوسیستمی در منطقه به عنوان عواملی نام می‌برند که باعث خشکی دریاچه هامون شده است. کاوه مدنی پژوهشگر در زمینه مدیریت منابع آب در لندن میگوید بیشتر راهکارهای مرتبط با توسعه در ایران برای کوتاه مدت در نظر گرفته شده که در دراز مدت مخرب خواهد بود.
حتما مدیران ما مدیران بعدی نیستن، اما وقتی که ساختار مدیریتیمون غلط باشه، وقتی که تعداد تصمیم گیرندگان زیاد باشه، هر کدوم اهداف خاص خودشونو دنبال کنن، برایند اینا یه برایند غلط خواهد بود. یه کاری که ما کرد برای دریاچه ارومیه، در بالادست دریاچه ارومیه اومدیم سد زدیم. سد رو برای چی زدیم؟ برای اینکه می‌خواستیم مردم اون مناطق رو بهشون کمک کنیم. آبی که وارد این دریاچه می‌شد رو به عنوان آبی دیدیم که داشته تلف می‌شده، هیچ ارزشی نداشته، پس گفتیم ارزش اقتصادیشو ببریم بالا، این رو برسونیم به اونی که نیاز داره تا متمول‌تر بشن مردم در اون منطقه. اما دوستی خالق رسته معنیش همینه که در دراز مدت باعث شدیم که همه اون افراد اون منطقه تحت تاثیر قرار بگیرن و ضرر کنن.
در نشست سه روزه بین‌المللی بررسی شرایط دریاچه‌های ارومیه و هامون در سازمان حفاظت محیط زیست در تهران، پژوهشگرانی از آمریکا، اسپانیا، سوئیس، بریتانیا، هلند، پاکستان، چین، ژاپن و اردن حضور خواهند داشت.
با پایان گزارش همکارم آزاده اسدی به پایان صبحانه با خبر امروز 25 اسفند ماه 1392 رسیدیم. صبح یک شنبه، آخرین یک شنبه سال 92 رو با هم پشت سر گذاشتیم. شمارش معکوس سال نو روزهاست که آغاز شده و تنها 5 روز تا نو شدن سال باقی مونده. در این آخرین روزهای سال 92 آرزو میکنم که روزهایی سرشار از شادمانی و مهر رو پیش رو داشته باشید. تا صبحی دیگر که بار دیگر با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. همکارانم تنها 30 دقیقه دیگر با بخش خبری روزانه رادیو فردا با شما خواهند بود.